چون پایین تر از افسردگیه. یعنی مثلا اگر من باید درد به مرحله عدد 10 برسه تا احساسش بکنم تو شکم، بعضی افراد با عدد 2 یعنی خیلی پایین تر از اون عددی که مثلا افراد دیگه احساس میکنن اون درد، این افراد احساس درد تو شکم میکنن، یعنی آستانه
تحمل دردشون پایینه. خب دکتر، به این علائم اشاره کردی، زمان ما کوتاهه، میخوام یه نگاهی هم داشته باشیم به برخی از اختلالات کمخونی ناشی از خونریزی از پولیپ ها، که شاید درسته ما حالا فرد خودش خونی رو در مدفوع مشاهده نمی کنه، اما ممکنه متوجه کمخونی بشه که حالا با خستگی و علائم رنگ پردگی و تنگی نفس و موارد این چنینی خودش احساس کنه که، یا حتی آزمایش بده که کم خونی داره. این میتونه از اون مواردی باشه که علائم هشدار دهنده باشه؟
دقیقاً درسته. آقایون تو هر سنی با کم خونی مراجعه بکنن، حتماً باید آندوسکوپی و کولونوسکوپی بشن، و خانم ها اگر در سن یائسگی هستن، چون اینها دیگه خونریزی از جای دیگه ندارن و علت خونریزی شایع ترین جای خونریزی دیگه دستگاه گوارشه،
درسته،
باید بررسی بشن. خانم هایی هم که در سن باروری هستن و خونریزی های ماهیانه دارن، اگر خونریزیشون قابل توجیه نیست، یعنی خانم میگه من خونریزی خیلی کمی دارم، من قرص آهنم دارم میخورم مدام، ولی همیشه فرقیتینم پایینه، همیشه ذخایر آهنم پایینه، همیشه هموگلوبینم پایینه، این دیگه خونریزی قابل توجیه با خونریزی خود بیمار نیست و حتما باید دستگاه گوارشش بررسی بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر عزیز. زمانمون به پایان رسید، بسیار استفاده کردیم. آرزوی سلامتی و تندرستی داریم برای شما.
منم آرزو میکنم همه شنوندگان و همه هموطنان عزیزمون آرامش و تندرستی و آگاهی مهمان خونه هاشون باشه.
الهی آمین. ممنونم از دعای قشنگتون. تندرست باشید و خدا نگهدار شما.
خدا حافظی میکنم. خدا
قلب این زن تشنه یه چشمه تابه، که مثل نور مثل عشق سپیده مهتابه. تو قلب این کبیر خسته یه باغ بی پاییزه، که با لبه شکوفه هاش ترانه ها لبریزه، که با لبه شکوفه هاش ترانه ها لبریزه. من و تو چشمه سپیده، من و تو باقی که قد کشیده، من و تو با هم به روزگارا برای ایران، برای ایران، من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم. من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم. من و تو با هم برای ایران.
سلامت در ایمنی.
در میانه دود و آوار ایمنی دیگر یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. ضرورتی که مرز میان بودن و نبودن را تعیین می کند. دکتر محمود رضا دهخانی، دکترای سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
مطلبی که میخوام راجبش صحبت کنم ایمنی کودکان در شرایط بحرانه. ببینین دوستان، کودکان در شرایط جنگ و بحران بیش از دیگران نیازمند توجه و حمایت هستند. اولین نکته مهم اینه که کودکان باید در کنار یک بزرگسال قابل اعتماد باقی بمونن. جدا شدن کودکان از خانواده میتونه خطرات زیادی ایجاد بکنه. خب بهتره نام خانوادگی، یک شماره تماس خانوادگی روی کارت کوچکی نوشته بشه و همراه کودک باشه. این کار در صورت گم شدن کمک بزرگی برای پیدا کردن خانواده خواهد بود. خب در زمان حملات یا شرایط اضطراری کودکان باید بدونن که چگونه به محل امن بروند و از پنجره‌ها یا نقاط خطرناک دور بمونن. همچنین صحبت کردن با کودکان به زبان ساده و آرام در باره شرایط میتونه از ترس و اضطراب اونها کم کنه. خب دوستان عزیز، مراقبت از کودکان در بحران تنها به معنای حفاظت فیزیکی نیست. ایجاد احساس امنیت و آرامش نیز به همون اندازه اهمیت داره.
در دل ویرانی هنوز چیزی هست که باید حفظ شود، جان انسان. حفظ جان نخستین گام برای بازسازی جهان است.
همونطور که گفتیم امروز میخواییم از قدردانی کردن صحبت کنیم. از شما بخواستیم که شما هم به ما بگید چقدر اهل قدردانی از دیگرانید، بابت لطفی که در حقتون میکنن معمولا چقدر تشکر میکنید. اصلا اهل تشکر و قدردانی هستید یا خیر؟ اگه هستید چجوری قدردانی میکنید؟ اگه نیستید آخه چرا؟ این آخه چرا رم به ما بگید. 3102 با شماست. گاهی خوبه به خاطر چیزای ساده اما مهم از همدیگه تشکر کنیم و به همدیگه عشق هدیه کنیم. مثلا وقتی سوار اتوبوس یا تاکسی میشیم خوبه که موقع پیاده شدن از راننده تشکر کنیم. چه اشکالی داره؟ خوبه وقتی عزیزان پاکبان رو میبینیم به خاطر اینکه پاکی و زیبایی رو به شهر با هدیه میکنن ازشون سپاسگزاری کنیم. یا هر وقت نان می خریم از آقای نانوا که با نونی تازه و ترد و خوشمزه سفره هامون رو پر از عطر زندگی می کنه تشکر کنیم. وقتی می بینیم خانم خونه مادر عزیز چای دم کرده و سفره صبحونه رو چیده قدردانی کنیم. یا وقتی میبینیم آقای خونه پدر عزیز هر روز صبح از خونه میره بیرون تا برای روزی حلال کار کنه بهش بگیم که قدر زحماتش رو میدونیم. مثلا خود ما از خیلی چیزای کوچیک اما ساده و البته پر اهمیت تشکر میکنیم. مثلا از تهیه کنندمون به خاطر موسیقی های قشنگش، از هماهنگیمون خانم نیلوفر شریفی امروز یه نون بربری تازه یه خوش عطر تهیه کرده بود، قدردانت هستیم نیلوفر جون. دنیای ما با قدردانی و تشکر زیباتر میشه. حال همدیگر خوب کنیم. که به شدت قدردان مهرورزی و همدلی شما همراهان همدل هستیم. دوست داریم پیامکاتون برسه به 3102. از قدردانی هاتون بگید، چجوری تشکر میکنید؟ فقط کلامیه؟ هدیه میدین؟ یه کار قشنگی انجام میدید؟ این موارد رو با ما هم در میون بذارید. و باز هم ما مصادیق خودمون رو بگیم. مثلا ما از خانم فاطمه شهبازی قدردانی میکنیم به خاطر خبرهای دست اول حوزه سلامت که به اطلاع ما میرسونن. بشنویم این بخش رو.
با سلام و درود خدمت شما شنوندگان همراهان نبض وطن، امروز هم من فاطمه شهبازی با افتخار در کنار شما خواهم بود با بررسی دانستنی های پزشکی. قلب مینیاتوری. ابداع یک قلب مینیاتوری افق‌های جدیدی رو برای درمان بیولوژیکی اختلالات قلب گشوده. گروهی از محققان در شانگهای با موفقیت یک نسخه آزمایشگاهی از ضربان‌ساز طبیعی قلب، خوشه‌ای از سلول‌ها که مسئول تنظیم ضربان قلبند را توسعه دادند. در اعماق دهلیز راست قلب ناحیه‌ای کوچک به نام گروه سینوسی دهلیزی قرار داره که گروه کوچکی از سلول‌های مسئول کنترل ریتم یا ضربان قلب. این گره اغلب به عنوان ضربان‌ساز طبیعی قلب توصیف میشه، چون تکانه‌های الکتریکی تولید میکنه که نظم و هماهنگی ضربان قلب رو حفظ میکنه. وقتی این ناحیه به درستی کار کنه، سیگنال‌های از سیستم عصبی دریافت میکنه تا انقباض حفره‌های بالایی و پایینی قلب رو هماهنگ کنه و جریان خون مناسب رو در سراسر بدن تضمین کنه. اگه این ناحیه دچار نقص بشه، ضربان قلب ممکنه به طور قابل توجهی کند بشه یا حتی لحظه‌ای متوقف بشه. گردش خون رو مختل میکنه و خطری تهدید کننده برای زندگی است که به طور بالقوه نیاز به کاشت ضربان‌ساز مصنوعی داره. اما سازمان بهداشت جهانی نسبت به شیوع ابولا در اوگاندا و جمهوری دموکراتیک کنگو وضعیت اضطراری بهداشت عمومی یا نگرانی بین‌المللی را اعلام کرد و این موضوع زنگ خطری را در سراسر جهان به صدا درآورده است. اعلامیه شیوع ابولا سازمان بهداشت جهانی در حالی منتشر شد که چندین کشور در تلاش برای مهار شیوع هانتا ویروس مرتبط با سفر دریایی به آمریکای جنوبی اند. در حالی که علت و درمان این دو ویروس متفاوتند، خبر شیوع آنها موجب نگرانی دولت‌ها و آژانس‌های بهداشتی شده و این پرسش را مطرح می‌کنند که این شیوع برای سفرهای بین‌المللی و هماهنگی فرامرزی در مهار آنها چه معنایی دارد. این پرسش‌ها به ویژه پس از همه‌گیری کووید 19 که به دلیل عدم آمادگی برای گسترش کرونا ویروس به قرنطینه‌های جهانی منجر شد، بسیار حائز اهمیتند. قهوه مزیت‌های مختلفی داره و در حال حاضر یک نوشیدنی پرطرف داره. دکتر علی اسداللهی امین، متخصص بیماری‌های عفونی.
یه خبر خوب برای من و شماهایی که روزی یک فنجان قهوه داریم مصرف می‌کنیم. مطالعه‌ای که از سال 2023 شروع شده و تا کنون ادامه داره نشون داده که کافئین موجود در قهوه میتونه باعث کاهش چربی خون، کاهش BMI و از این طریق تا 50% باعث کاهش دیابت نوع 2 بشه. اما باید حواسمون باشه که اگر مشکل قلبی داریم، اگر اختلال ریتم قلبی داریم، حتما کافئین و قهوه رو با نظر پزشک مصرف کنیم. امیدوارم خودتون و خانوادتون همیشه سالم باشید.
نکته قابل توجه برای زنان. پزشکان هشدار میدهند اطلاعات نادرست در مورد دوران پیش از یائسگی زنان را در معرض مشکلات مرتبط با بارداری و خطر مصرف داروهای غیر ضروری و تشخیصهای نادرست قرار میده. گاردین در گزارشی در این باره نوشت: در سالهای اخیر آگاهی از یائسگی و درمانهایی مانند هورمون درمانی جایگزین موسوم به HRT با تلاشهای متخصصان در حوزه پزشکی زنان افزایش یافته است. اما با افزایش تعداد زنانی که در رسانه‌های اجتماعی با اطلاعات گمراه کننده مواجه می‌شوند، نگرانی‌هایی را به وجود آورده مبنی بر اینکه برخی از آنها ممکنه به نتیجه‌گیری‌های نادرستی منجر بشه که مشکلات اساسی سلامت را پنهان می‌کنه. دکتر پائولا بریکس مشاور طب زنان و باروری در این باره میگوید بسیاری از بیماران زن که به من مراجعه میکنند تصور میکنند یائس شدند. لذا در موارد زیادی ما شاهد هستیم که حتی زنان جوانتر درخواست هورمون درمانی میکنند در حالی که آنها هنوز توان بارداری دارند و آنچه در واقع نیاز دارند پیشگیری از بارداری هورمونی است. به گفته دکتر بریکس آنچه این روزها شاهد هستیم این است که دست به دست شدن اطلاعات نادرست در مورد پیش‌یائسگی در شبکه‌های اجتماعی نگران کننده است. و آیا سکته قلبی موجب آسیب مغزی میشه؟ نتایج پژوهش‌های جدید نشون میده که چگونه سکته قلبی میتونه عملکرد مغز رو به طور چشمگیری تغییر بده و تأثیرات عصبی مانند افسردگی، اضطراب و انواع زوال شناختی رو ایجاد کنه. مفهوم محور قلب مغز نشون میده که شرایط عصبی پس از سکته قلبی ممکنه تا حدی ناشی از تغییرات مولکولی باشه که به دنبال آسیب به قلب به وجود میان. هرچند عوامل و مسیرهای علامت دهی متعددی در ارتباط قلب و مغز نقش دارن، نتایج پژوهش کنونی نشون میده که محصول جانبی سمی تولید شده توسط بدن نقش اساسی در مغز پس از سکته قلبی ایفا میکنه. با آرزو و امید سلامتی و تندرستی شما همراهان نبض وطن تا روزهای بعد.
لحظاتتون سرشار از عشق و آرامش. خیلی متشکرم که همراه هستید با برنامه زنده نبض وطن از رادیو سلامت، کاری از گروه بهداشت و تندرستی. داریم از قدردانی صحبت میکنیم. امروز جمعه است، در این صبح آدینه که یه فرصتیه برای دور همیه خانواده ها این قدردانی رو بیشتر بهش بپردازیم. امروز که دیگه همه دور هم جمع شدیم دیگه، به هر حال آقای خونه تشریف داره، مادر خونه هست، فرزندان هستن، فرصتیه نهار امروز هر چی که بودا، چه آنچه گذشته طول هفته باشه، چه غذای گرم و تازه باشه، قدردان مادر عزیز باشید. از کسی به خاطر کاری که برای ما انجام میده تشکر و قدردانی میکنیم، درسته که اون فرد رو خوشحال میکنیم، درسته که به او در واقع از عشق و محبت در واقع داریم صحبت میکنیم، و اما یعنی اون حال خوب رو داره از ما دریافت میکنه. دوستان اگه دقت کرده باشید و خوب که فکر کنید، ببینیم تشکر کردن و قدردانی از دیگران بیشتر از هر کسی برای خودمون خوبه. چرا؟ جواب این سوال رو حضرت مولانا به بهترین و زیباترین شکل دادن و فرمودن که شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. بله، از شکر نعمت داشته باشیم، شاکر نعمت ها باشیم. وقتی از دیگران تشکر بکنیم، نعمت ها و لطف و خوبی ها بیشتر و بیشتر به زندگیمون جاری میشه. و خب چی بهتر از این؟ حالا شما بهمون بگید صادقانه، بفرمایید چقدر اهل قدردانی از دیگرانی؟ مثلا آقای خونه میگه من از 10 بار یه بار میگم دست شما درد نکنه به همسرش، یا فرزند به مادرش فکر میکنه دیگه هر روز این زحمات که هست دیگه چه کاریه، هر از گاهی تندی میگه مامان دست درد نکنه به همین سادگی؟ قرار شد شما از قدردانیاتون به ما بگید 913-9705 که ای کاش خودشون رو معرفی میکردن به ما گفتن درود برای رد شدن از عرض خیابان و البته آرزوی خطکشی مخصوص برای رانندگانی که میستند دست تشکر تکون میدم و اونها تشویق و خوشحال میشن. به ماموران شهرداری درود میگم و تشکر میکنم، گاهی با یه شکلات به اونها اونها رو خوشحال میکنم و و موارد این چنینی. تشکر کردن و قدردانی را یاد بگیریم و به یکدیگر یاد بدهیم. خیلی قشنگ بود پیامک شما، درود بر شما. ۱۲۶۵۴۹ هم گفتن که سلام، ما دو تا دوست هستیم چند ده هست، وقتی مشکلی برای یکیمون پیش میاد با میل درون تا اون جایی که توان داریم به همدیگه کمک میکنیم و وقتی با هم صحبت میکنیم بسیار در آرامش قرار میگیریم. میشه گفت قدردانی از هم. بله این قدردانیه. ۱۶۴۴۰۹ عزیزم، پیامک شما هم به دستمون رسید. قدر گلای من بودی، گفتی کسی به من خوبی نکرد که قدر دانش باشم. عزیزم بگرد دروبرت، مادر، پدر، اولین ستاره های زندگی که باید قدر دانشون باشیم، معلمت، چه میدونم، ببین نگاه کن همسایه، دوست همدلی شاید داری، به گردی پیدا میشه. در رأس همه قدردانی هامون سپاسگزار خدای متعال هستیم به خاطر نعمت‌های رنگارنگ و فراوانی که برای ما مخلوقاش فراهم کرده و امیدوارم که واقعا شاکر باشیم. توی فصل قشنگ تابستون سفره‌های رنگارنگ می‌چینیم از میوه‌ها که حالا فصل میوه، از انواع سالادی که از خیلی از سیفیجات یا حالا به فراخور سلیقه شما عزیزان سالادی رو تهیه میکنید که سفرتون رو رنگین کنید. اینا رو همه گفتم که بگم علاوه بر قدردانی ما قدردان کارشناسای برنامه‌مونم هستیم. چرا؟ بهتون میگم. بله قدردان کارشناسای برنامه‌مون هستیم که در این صبح آدینه مثل همیشه با ما همراه هستند، از جمله آقای دکتر عبدالرضا نوروزی متخصص تغذیه که امروز میخوان در خصوص مصرف سالاد و اهمیت اون برامون صحبت کنن. آقای دکتر عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما.
به نام خدا. منم خدمت سرکارادی خانم رحیمیانی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم صبح جمعه خوب و خوشی رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم و همچنین شما آقای دکتر. آقای دکتر از سالاد برامون بفرمایید و باید و نبایدی احیانا اگه داره ممنون میشم در این خصوص برامون توضیح بدید.
خب سالاد اصلا به معنی حالا یک لغت لاتین هستش، اما به هر حال در زبان فارسی هم ما ازش زیاد استفاده میکنیم. به هر حال ریشه زبان فارسی و لاتین یک ریشه قدیمی واحدی دارن. به هر حال سالاد به معنای مخلوطی از سبزیجات هستش که این مخلوطی از سبزیجات رو ما ممکنه به صورت همینطوری استفاده کنید، مثل همون چیزی که مثلا به عنوان سالاد فرد یا سالاد شیرازی هست، شما چند جور سبزیجات رو با هم دیگه مخلوط میکنید، حالا سرکه‌ای، آبلیمویی یا
چاشنی
بهش اضافه میشه، یا ممکنه شما سبزیجات رو همراه با غذا استفاده بکنید. یعنی همون چیزی که ما به عنوان دورچین غذا ممکنه بدیم، ممکنه شما هویج یا انواع دیگه از سبزیجات رو کنار غذای اصلی کن، حالا ممکنه مرغ باشه، ممکنه ماکارونی باشه، شما کنارش میذارید و میل میکنید. یا حالا شاید میشه گفتش که نوعهای جدیدی از سالاد هست که خود سالاد سبزیجات هستش و بهش یک سری مواد غذایی، ممکنه مرغ باشه، ممکنه تیکه هایی از نون باشه بهش اضافه میشه،
پنیر باشه
و به عنوان یک غذای اصلی سبک استفاده میشه این نوع سالاد ها. پس ما واقعا میبینیم که سالاد ما تقریبا در تمام غذاهامون، در تمام وعده های غذاییمون از سالاد استفاده میکنیم.
حتی سالاد میوه آقای دکتر؟
همینطوره، بله، سالاد میوه هم همینطوره. سالاد میوهی که ما استفاده میکنیم، حالا فقط سالاد به معنی که سبزیجات برگی باشه نیستش و واقعا هم میوه‌جات هم جزه ما به صورت سالاد به راحتی میتونیم اینها رو استفاده کنیم و مخصوصا برای بچه ها، برای نوجوان ها در سنین حالا ابتدایی نوجوانی که معمولا خیلی عادتی به میوه و سبزیجات ندارن، میتونه یک راهکار خوبی باشه که این رو به صورت عادت در رژیم غذایشون داشته باشیم. البته سالاد یک حالا اسمش ممکنه اسم لاتین باشه، اما ما از قدیم الایام در اون فرهنگ غذای ایرانی یا سفره غذای ایرانی ما انواع سالات ها رو داشتیم. اصلا یکی از عادت های غذایی رو مخصوصا مثلا در زمان دوره حالا حدود 150 سال پیش در زمان دوره قاجاری ما میبینیم که مصرف مواد حالا سالادایی به صورت کاهو، سکنجبین، یکی از موارد بسیار شایعی بوده که بعد از ظهر حالا خیار، کاهو، سکنجبین اینها رو استفاده می‌کردن.
آبدو خیار هم میتونه جزء این دسته باشه آقای دکتر؟
آبدو خیار ما میتونیم جزء غذاهایی بدونیم که توش به میزان زیادی سبزیجات استفاده شده. ما آبدو خیار رو جزء سالاد حساب نمی‌کنیم. حالا میشه گفتش این رو جزء غذاهای با پایه مایعات که همون سوپ ما بهش میگیم، ما اینطوری میتونیم به اون صورت ازش استفاده کنیم. حالا ما سالاد رو ممکنه بهش معمولا یک چاشنی اضافه میشه، این چاشنی یا سس ممکنه در حد فقط نمک و فلفل باشه. خب از قدیم نمک و فلفل میزن، اصلا اسم سالاد از اسم سالس میاد و به معنای این بوده که سبزیجاتی که روش آب نمک میریختن و میخوردن. حالا با در جاهایی که امکانش فراهم بوده، لیمو بوده، آب لیموی تازه بوده، بهش آب لیمو اضافه میکردن، روغن زیتون اضافه میکردن، بعدم سوسایی مثل سس مایونز و اینجور چیزا اومدن که خب یک پایه چرب داره، بهش حالا یک سری ادویجات دیگه هم اضافه کردن که به صورت سوسای سالاد که الان هم در کشور ما و در سوپرمارکت ها انواع اقسامش هم هستش ما میبینیم اضافه میشه. واقعا هم هیچ مشکلی نداره که ما سالاد رو، چون به قدری مصرف سالاد و سبزیجات برای بدن ما از لحاظ سلامتی مهم هستش که حالا یه مقدارم ما از این چاشنی هایی که ممکن حالا یه مقدارم پایه چربی هم داشته باشه استفاده بکنیم، اشکالی نداره. اما به هر حال سالاد، مصرف سالاد، یک، شما تمام ریز مغذی هایی رو که بدن شما نیاز داره شما به دست میارید. سالاد یعنی موادی مثل آنتی اکسیدان ها، انواع ویتامین های محدود در آب، ویتامین های محدود در چربی، عناصر کمیاب و به خصوص هر فصل سالاد، هر فصل سبزیجاتی که در هر فصل هستن معمولا اون نیازهای تغذیه‌ای اون فصل رو برای ما تامین میکنن. پس ما بهترین کار اینه که ما در هر فصل سبزیجاتی رو که برای اون فصل هست رو استفاده بکنیم. ویژگی سالاد اینه که کالری نداره، یعنی